بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه، استاد فربهی، مدرسه امام حسین علیه السلام، 27 مهر ماه 1401.
خب عرض کنم که یکی این که ما پس شنبه شب بعد از ما تو مقام بشتا خدای کار توفیق بده جلسه رو داریم، فقط این هفته میذاریمش تو خود مدرسه که شنبه آره ها مشکلی شام نباشه. آره من فقط بعد از نماز یعنی شنبه یک شنبه ها بعد از نماز به جایی هم صحبت دارم میگه مثلا دوربر ساعت 7 عادتا 7 و ما این هفته رو بندازیم یک شنبه دیر سر باشه به یعنی یک شنبه باشه بهتر از شنبه از بعد میکنم مستنی شد به هفته شنبه و شنبه شه. خب ساعت مثلا 7 باشه آره آره نداره همون مثلا 7-10 دقیقه یا رو شروع میکنیم درسته تا 8 نیم خوبه؟ خوشحال پس قرار ما یک شنبه که میاد ساعت 7-10 دقیقه تا 8 نیم انشاءالله خدا امتحان مقدر این یه دوم این که پنجشنبه ها از ساعت 8-9 مباحث فلسفی در آیات روایات داریم تو مدرسه امام کاظم، مباحث فلسفی در آیات و روایات طبیعتا دیگه سبک بحث میخواییم سبک استنباطی باشه، محورمون آیات روایات باشه، سنخشون مباحث هستی شناختی به روش تعقلی باشه، یعنی استنباط مباحث تعقلی مباحث هستی شناختی به روش تعقلی مستند از آیات روایات. نمیدونم همون طبقه ای هست که مدرسه فقهیشونه آقای حیاتی و آقای چیزینا هستن، همون جایی که داشتیم تا بسون آره طبقه سه حالا هنوز فردا اولین جلسه این روز پنجشنبه فردا اولین جلسه شه، ما پارسال که داشتیم طبقه سه بود انشاءالله خدا امتحان توفیق بده و مباحث فلسفی رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهارشنبه 27 مهر ماه آل علی علیه السلام اذا اراد الله بعبد خیرا مدحه عقلا قویما و عملا مستقیما. اگر خدا امتحان برای کسی خیر بخواد بهش یک عقل قویم میده، قویم از قوامه گرفته شده، ممکنه به معنای با استقامت، به معنای سرپا، به این معنا مثل همون روایت که همون العقل اقوا اساس، اقوا اساس یعنی پایه قویه، بعد به پایه قوی بگیم قویم که از قوام و این چیزها گرفته شده باشه. اگر خدای امتحان برای کسی خیر بخواد به او یه عقل قویم میده در مقابل مثلا عقل مسترب، عقل مردد، عقل که مدام شک میکنه و یه عمل مستقیم بهش میده، باز دوباره مستقیم معنای بضابطه مثلا بر حساب، بر میزان. در مقابل شتت، شتت یعنی کسی که تو عملش چپ و راست داره، افراط و تفرید داره، اینجوری داشته باشه، شل و سفت داشته باشه. اما عمل مستقیم یعنی همش به ضابطه است. حالا این به ضابطه بودن هم میتونه مراتب مختلفی داشته باشه که انشاءالله خدا میتونه ما توفیق بده که بتونیم مراتب را طی بکنیم و برسیم به بهترین مرتبه هایی که اهل بیت علیهم السلام برای ما ترسیم کردن و خدا میتونه از ما خواسته است که اونجوری باشیم. در این حال اگر یک کسی یه عقل خوبی داشته باشه، این خودش منجر به عمل مستقیم میشه دیگه، چون فهمود تبرت العقل الاستقامه، یعنی خود استقامت در طریق و در رفتار کردن ثمره عقل دیگه، چون عقل حسام قاطعه دیگه، العقل حسام قاطع. یعنی دیگه تو کارش کیفی نیست دیگه، میگه اگه اینه اینم مصداق اینه، خب این همینجور باید باشه دیگه. حالا دفعه قبل اینجور بود، این دفعه یه جور دیگه باشه، خب این به چه معیار، به چه میزان؟ اگه شما دفعه قبل بر اساس این میزان اینجوری بودی و الان هم همون میزان رو قبول دارین، خب این دفعه هم تو همون میزان رو قبول دارین، اگه هست که دیگه سر جای خودش دیگه. لذا هر کسی که عقل در او قوت داشته باشه، نتیجه استقامت در مسیرشه، در عملشه، در رفتارهاشه. آدم باید همیشه دعا بکنه که خدای متعال بهش عقل بده دیگه، هیچ چیزی بهتر از عقل خدای متعال به انسانها نداده است. انشاءالله خدای متعال به ما این نعمت را عنایت بفرماید که زندگیمون در راستای ساعت و بندگی خودش قرار بگیرد انشاءالله. سوال از بحث فلسفه داری؟
بحث عقل
من به نظرم یکی دو جلسه درباره معناش تو روایت گفتیم دیگه، عقل ادراکی و عقل امساکی گفتیم. آره معناش رو تو اونجا ها هست. خب عرض کنم که فصل اول درباره این بود که وجود مشترک معنویه. این که وجود مشترک معنویه تو این یه هفته که محل بحث بود، بعضی از تعبیرات تکرار شد. مراد این است که حقیقت داری، ثبوت، تحقق، تقرر به هر مصداقی که حقیقت دارد، یعنی ثبوت دارد، تقرر دارد، اطلاق می شود. پس مصادیق ما داریم که همشون حقیقت دارند، ثبوت دارند و تحقق دارند. اون چیزی که به نظر می رسه منشأ عدم پذیرش این امر شده این بوده که مصادیق در اتصافشون به این صفت مختلف بودن و چون مختلف بودن موجب شده که بعضی ها این مسئله براشون قابل پذیرش نباشه. یا این که این مفهوم وقتی که اضافه می شده به موضوعات یه نحوه خاصی از این هستی می شده و تفاوت در این نحوه ها موجب شده که بعضی ها تصور بکنن اصل هست تحقق و تقرر مصادیق مشترک دیگه نداشته باشه. یه وجه دیگه هم ما از صحبت‌های بین آقایون متوجه شدیم، فیلسوفان معاصری که انشاءالله در آینده قرار جزء فلاسفه بشن و یا جزء متکلمین بشن، یه صحبت‌هایی در حرفایی در بین صحبت‌هاشون بود که من برداشتم این شد که یکی از منشأهای عدم پذیرش این مسئله به اون برمیگرده و اون این که تصور کردن اشتراک در مفهوم الزاماً اشتراک در حقیقت خارجی رو به دنبال خودش میاره. یعنی که انده وقتی که ما گفتیم این موجود است و اونم موجود است، پس لازمش این است که یک حقیقت مشترکی بین هر دو تا باشد. در صورتی که اشتراک در مفهوم حتی اشتراک در حقیقت مصداقی رو هم اثبات نمی کند. مثالی که من خدمت رفقایی که احساس کردم منشأ عدم پذیرشون به این برمیگرده براشون زدم این است که ما میگیم این ماژیک که از مقوله جوهر است فوق این میزه و رنگ سفیدی این ماژیک هم یا رنگ سیاهی این ماژیک هم فوق این میزه. جوهر از مقوله جوهره و رنگ از مقوله کیفیته و مقولات متباینه به تمام الذات هستن، هیچ حیثیت مشترکی با هم دیگه ندارن. در این حال هم این مصداقه، هم جوهر این مصداقه فوقه و هم عرض این مصداقه فوقه. یعنی ما مفهوم فوقیت را هم نسبت میدیم به یک جوهر نسبت به این که فوق میزه، هم نسبتش میدیم به یک رنگ که کیفه به اعتبار این که فوق این میزه. بنابراین اشتراک در مفهوم اشتراک در حقیقت را به دنبال ندارد، مگر اینکه مقدمات دیگه‌ای بهش اضافه بشه و چنین استلزامی رو بر اساس اجتماع اون مقدمات اثبات بکنه. و الا به صرف اینکه مفهوم مشترک است هیچی رو نسبت به مصداق اثبات نمی‌کنه، فقط اثبات می‌کند که این حیثیت همچنانی که به این جوهر نسبت داده میشه به این عرض هم نسبت داده میشه. پس جوهر ماژیک فوق این میزه، رنگ این ماژیک هم که از مقوله کیفه و متباین به تمام الذات هستن هم باز چی هستن؟ فوق این میزه. لذا اشتراک در مفهوم نه اشتراک در مرتبه مصداق رو اثبات میکند و نه اشتراک در نحوه و حسه رو اثبات میکند و نه حتی اشتراک در نحوهی از حقیقت در هر دوتا را و در مصادیق را اثبات میکنند. فقط اثبات میکنند که این معنا هم قابل اسناد به این است هم قابل اسناد به این است. حقیقتا قابل اسناد به هر دو هست، اما منات این حقیقتشون به درون ذاتشون برمیگرده یا به بیرون ذاتشون برمیگرده، اینا دیگه مطالبی هستن که باید با مقدمات دیگری اثبات بشن. من اینو به عنوان یه تکمله عرض کردم که شفافیتی نسبت به این مطلب باشه. سوالاتی اگر توی این مطلب هست دیگه بگذاریم برای جلسه بعد. فصل دوم درباره اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اصالت وجود قبلا هم عرض کردیم که زبان برتر ملا صدراست در کل فلسفه، یعنی ملا صدرا یه شاغول دستش گرفته به نام اصالت وجود. به هر بحثی که میرسه میگه شما با این شاغول داری حرف میزنی یا با این شاغول حرف نمیزنی. اگه با این شاغول حرف میزنی پس این احکامو نباید بهش نسبت بدی، به واقعیت نباید نسبت بدی. اگر که با یه شاغول دیگه ای داری صحبت میکنی درباره واقعیت صحبت نمیکنی. این شاغول اسمش اصالت وجوده. لذا میگیم فلسفه ملا صدرا که حکمت متعالیه هست در این حال این که به تعبیر خودشون گشته است از مکاتب مختلف فلسفی گوهرهایی را که به نظرش صحیح میرسیده است را یکی یکی اتخاذ کرده است و بعد این گوهرها را به کتاب و سنت عرضه کرده و صحت اونها را در نزد خودش احراز کرده، غیر از این مسئله ملا صدرا یه زبان برتر هم تو کل حکمت متعالیش داره. اون زبان برترش یکی اصالت وجود است و یکی وحدت تشکیکی وجود. هر جا که میرسه در بحث علت و معلول، در بحث حرکت، در بحث علم و عالم و معلوم، در هر جا که میرسه در بحث‌های براهین اثبات واجب تعالی، تو هر جا که میرسه این زبان برتر را، این شاغول رو میگیره، میگه اگر با این شاغول صحبت میکنید این احکام غلطه، با این شاغول صحبت میکنید این شبهات مرتفعه و اگر به غیر این شاغول دارید صحبت میکنید درباره حقیقت صحبت نکردید. پس بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود چون زبان برتر فلسفه هستن یاد گرفتنشون بسیار ضرورت دارد. مرحوم این مسئله رو تو بدایه هم گفتیم، مرحوم آقا جلال آشتیانی ایشون فرموده است مسئله اصالت وجود در حکمت متعالیه مثل ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است در مذهب. چطور اگر یک کسی ولایت علی ابن ابی طالب را قبول نکند در جاهای مختلف گرفتار تهافت و تعارض و در هم بر هم شدن باورهاش میشه؟ در نگاه حکمت متعالی اگر یک کسی قائل به اصالت وجود نشه در جاهای مختلف گرفتار تهافت و تعارض و آشفتگی میشه. نقطه مقابلش نویسنده حکمت بوعلی است که ایشون مخالف با اصالت وجود است و میگه اصالت وجود ام المفاسد است. بر همین اصالت وجود وحدت وجود بار میشود و همه مفاسد فلسفی و عرفانی بر پایه همین است. چه حرف مرحوم آقا جلال درست باشه چه حرف نویسنده حکمت بوعلی درست باشه نشون میده که مسئله اصالت وجود مسئله بسیار مهمی است در فلسفه. نفیان و اثباتن یک مسئله سرنوشت سازی است در کل فلسفه. این اگر اثبات بشه میتونه تمام فلسفه شما را نظام بده و اگر هم نفی بشه میتونه خیلی از حرفایی رو که بعداً میزنی رو دیگه نتونی بزنی و اونها نفی بشود و دیگه نتونه یک کسی اون حرفا رو بزنه. برای این بحث اصالت وجودی بحث بسیار مهمی است. این نکته اولی که باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم این است که ما اصالت وجود رو گاهی به عنوان یک نظریه مطرح میکنیم و گاهی به عنوان یک رویکرد مطرح میکنیم. اصالت وجود اون موقعی که توسط ملا صدرا مطرح شد به عنوان یک نظریه مطرح شد. بعدن وقتی که حرفای ملا صدرا رو حرفای پراکنده ملا صدرا رو جمع کردن و بعد از ثمراتش استفاده کردن تو جاهای مختلف اصالت وجود یک رویکرد شد. یعنی اصالت وجود یک حوزه معرفتی است که جاهای مختلفی سرک کشیده و ثمرش تو جاهای مختلفی نمود دارد. من به عنوان یک رویکرد برای اینکه یک گزارشی به شما عرض بکنم درباره بعضی از این زاویه‌های این رویکرد به طور اختصار نکاتی رو به شما عرض می‌کنم. ببینید یه رویکرد در اصالت وجود اصل نفی سفسطه است. اصالت وجودی‌ها اساساً نفی سفسطه و پذیرش حقایق و نفی توهمات رو یکی از نمودهای اصالت وجود میدونن. لذا مرحوم علامه طباطبایی در کتاب رسائل توحیدیه میگه مراد ما از اصالت همونی است در مقابل سفسطه به کارش میبریم. یعنی سوفسطی میگه توهم، ما میگیم چی؟ اصالت. این معنای از اصالت، اصالت ماهوی هم این معنا رو منکر نیستن. فقط اصالت وجودی ها میگن این معنایی که شما منکر نیستید از ثمرات اصالت وجود است، باید اصالت وجود را بپذیری که این معنا رو بتونید بپذیرید. اصالت ماهوی ها میگن نه، ربطی ندارد، ما معتقد به واقعیت و حقیقت هستیم، اما اعتقاد به واقعیت و حقیقت غیر از اون اصالت وجودی است که شما دارید مطرح میکنید. پس زاویه اول اصالت وجود به معنای پذیرش حقایق در مقابل موهومات. این همونی است که ازش تعبیر میکنیم به بصیرت هستی شناسانه، که این واژه بصیرت هستی شناسانه مأخوذ از روایت امام رضا علیه السلام که فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما ای الاعما عن الحقائق الموجوده. از حقایق موجوده اعما باشد، از حقایق موجوده اعما باشد. این مراتب دارد. یه مرتبهش این است که اصل حقیقت رو قبول نداشته باشد، این کور محض است. یه مرتبهش این است که حقایق متعالی رو قبول نداشته باشد، اینم کور است نسبت به سعادتش. یه مرتبهش این است که نسبت به انهای حقیقت کور باشد، این نسبت به مراتب سعادتش کور است. برابر این بصیرت هستی شناسانه یعنی حقایق را از موهومات چکار بکنیم؟ تفکیک بکنیم. این یک روی کرده است. دومین روی کردی که در مقدمه نهایه درباره‌اش صحبت کردیم مطلوبیت حیث واقعیت داری اشیاء است. درست شد؟ که اینو ما بردان مقدمه دوم مطرح کردیم. گفتیم اگر شما این کتاب برات مطلوبیت دارد این کتاب به ما هو و حقیقتون و واقعیتون برای شما مسئولیت دارد، نه به ما انه توهمون. اگر شما مثلا فرض کنید به دنبال چیزی میرید به اعتبار این است که او واقعا اون چیز است، شما به دنبالش میرید، نه توهمون. پس اصالت در مطلوبیت، رویکرد دوم اصالت در مطلوبیت. یعنی چه؟ یعنی حیث حقیقت داری اشیا مطلوب است، نه توهم آنها. لذا شما از شیری فرار میکنید که واقعا شیر است و شیری را مینوشید که واقعا شیر است، و هر چیزی را که دوست دارید به اعتبار این است که خودتون پیش خودتون حکم کردید که او واقعا اونجوری هست، و اگر نسبت به چیزی هم نفرت دارید به خاطر این است که پیش خودتون حکم کردید که او واقعا اون امر منفور هست. این شما اصلا در مطلوبیت. از این عرض یه اصل دیگهی به دست اومده و اون اصالت در مطلوبیته. به چه معنا؟ به این معنا که واقعیت اصل است در تعلق مطلوبیت، نه مطلوبیت اصل باشد در واقعیت پذیری. الان ببینید ما توی این کلاس نشستیم، از شما سوال میکنن که آیا لامپ روشنه یا روشن نیست. شما نگاه میکنید میبینید لامپ روشنه، بعد وقتی میبینی لامپ روشن است حکم میکنی که لامپ روشن است. خوب دقت میکنید، وقتی میبینی لامپ روشن است حکم میکنی که لامپ روشن است. پس حکم شما تابع واقعیت است، چون واقعا لامپ روشن است شما میگی لامپ روشن است. بعد میرید سراغ چیزهای دیگه، میگیم که آیا من این کار انجام بدم یا انجام ندم. میگیم این کار انجام دادنش خوب است. میگیم چرا این کار خوب است؟ میگیم چون این کار واقعا علت محصل کمالات حقیقی شماست. چون علت محصل کمالات حقیقی شماست خوب است و باید او را تحصیلش بکنید. اساس فقه شیعه اونجوری که فقها و اصولین گزارش میدن این است، میگن همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بعد وقتی لابلای بحثا هم که میرسن میگن این محصل غرض است. وقتی محصل غرض باشد دیگه تکلیف ساقط می شود. وقتی غرض حاصل شده باشه پس دیگه منتظر چی هست شعار مقدس که بخواد اون مکلف انجامش بده؟ شعار مقدس نمیشه یک کسی را مخیر بکند بین اقل و اکثر، چون اگر اقل محصل غرض است با انجام دادن اقل دیگه تکلیف ساقط می شود، پس تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد. ببینید ورودی بحثشون تو بحث اقل و اکثر و همینجا برمیگرده که وقتی این محصل غرض باشد بس دیگه منتظر چی میخواییم باشیم دیگه؟ غرض که محقق شد دیگه مازادش دیگه جز تکلیف نمیتونه باشه. این مسبوق به یک نگاه هست و اون نگاه این است که ما تابع واقعیتیم، مطلوبهای ما تابع واقعیت هست، حکم ما تابع چیه؟ واقعیته. روی کرده مقابلش روی کرده اصالت مطلوبیت است در مقابل اصالت واقعیت. یعنی چه؟ یعنی من الان میخوام بگیرم بخوابم، اگه الان روز باشه خب نمیشه خوابید، باید پاشی بری کارات انجام بدی. برای این که من بتونم بگیرم بخوابم حکم میکنم که الان شبه، چراغم خاموشه، چون مجبورم میخوام بگیرم بخوابم، برابر این واقعیت رو متناسب با خودم درست میکنم. گفته بود طرف داشت خالی بندی میکرد، گفت داشتم توی اقیانوس شنا میکردم، یه 20 کیلومتر شنا که کردم یه نهنگی افتاد دنبال من، همینجوری یه 50 کیلومتر دیگه هم شنا کردم، تا میخواست منو بگیره پریدم بالای درخت. گفتن خب بالا وسط اقیانوس درخت کجا بود؟ خب مجبورم، چه کار باید میکنم؟ چه کار باید میکردم؟ مجبورم دیگه. ببینید سوال این است که آیا اگر تو مجبور هستی واقعیت متناسب با اون چیزی که تو مجبور هستی تغییر پیدا میکند یا نه؟ واقعیت با اون چیزی که تو میخوای تغییر پیدا نمیکند. واقعیت بر اساس تصور تو عوض نمیشه، واقعیت بر اساس خواست تو تغییر پیدا نمیکند. بنابراین ما اصالت واقعیت هستیم، اصالت وجودی هستیم، یعنی حکم ما تابع واقع است، طلب ما تابع چیه؟ واقعا در مقابل اون کسی که اصالت خواستگرایی هستن و این اصالت خواستگرایی همه فلسفه های اونها رو درست می کند. این حرفی که دارم عرض می کنم اهمیتش در نظام دستوری از اون دوتا حرفا اگر کمتر نباشد، اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، بلکه سرایانش بیشتر از این اولی به دومی هست. یعنی شما در نظام حقوقی، در نظام اخلاقی، در فلسفه سیاست، در تمام این نظام‌های دستوری اگر بخوای بر اساس آموزه‌های دینی حرکت بکنی، این اصالت واقعیت جریان دارد. یعنی قشنگ به شما میگه که آقا ما نمیتونیم حاکمیت را مشروعیتش رو بر مبنای خواست مردم قرار بدیم. میگیم چرا؟ میگه چون خواست نه معیار حق بودن است و نه معیار حق داشتن است. اینکه حالا مردم خواستن که دلیل نمیشه درست باشه، اینکه مردم خواستن که دلیل نمیشه که حق داشته باشن. فرض کنید 99% مردم خواستن چیزی را که ظلم میشود در حق اون 1%، صرفا به خاطر اینکه میخواهند ها، نه به خاطر اینکه تزاحم بین حق اون هاست و حق اون 1%. یه وقت هست تزاحم بین حق اون 99% و حق اون 1% است. اینجا در بحث تزاحم یکی از مناطها و مرجحات و معیارهای ترجیح اکثریت است. میگه خب اگر در یک طرف حق اکثر باشد، در یک طرف حق اقل باشد، اینجا حق اکثر بر حق اقل مقدم است. در بحث سپر قرار دادن افراد مؤمن همین حرفو میزنید، میگیم اگر دشمن 5 نفر از افراد متدین را که هیچ حیثیت خاصی در اونها نیست به جز مسلمان بودن و متدین بودن که جایز نیست کشتن اونها، اونا رو سپر قرار دادند و دارن قدم به قدم میان، یه شهر رو میخوان بگیرن که 500,000 نفر توش هست، با این 5 نفر میان جلو شهر 500,000 نفری رو میگیرن و 500,000 نفر را میکشن به علاوه همین 5 نفر. خب اینجاها شما در تزاحم میمونید، الان من این 5 نفر رو بکشم 500,000 نفر نجات پیدا بکنن، یا نه این 5 نفر را نکشم این 500,000 نفر کشته بشن به علاوه این 5 نفر. این میشه باب تزاحم. اما نه، یه نفر حقشه، 99% میخواهند. ببینید 99% چی؟ میخواهند، دوست دارن، ما دوست داریم اینجوری باشه دیگه. میگیم این نوع مبنای حاکمیت مبنای حاکمیت درستی نیست، چون خواستن نه معیار حق بودن است که نشون بده کار شما درست است و نه معیار حق داشتن است که نشون بده شما مجازید در انجام دادن این کار، هیچ کدومشون نیست. پس ما هرگز در تفکر واقع گرایانه نمیتونیم خواست را مبنای حاکمیت قرار بدیم. خواست در تفکر واقع گرایانه میشه دیکتاتوری. حالا یه وقت خواست یک نفر پادشاهه، میگه ما خواستیم این کار کرد. یه وقت خواست یک گروه هست، یه وقت خواست اکثریت هست بدون هیچ مبنای واقع گرایانه ای. همه اینها در دیکتاتوری بودن تفاوتی ندارن دیگه، استبداد است، دیکتاتوری است، دلم میخواد. میگه خب چرا؟ خب دلم میخواد. این قانون رو ما دوست داریم اجرا بشه. خب مگه این قانون درسته؟ نه دلمون میخواد. یعنی این قانون بهتر از اون یکی؟ نه دلمون میخواد. این بهش میگیم استبداد. ما چنین حاکمیتی میگیم چنین حاکمیت حق نیست، چون ما واقع گرا هستیم. تو نظام حقوقی هم همین حرفو میزنیم، تو نظام اخلاقی هم همین حرفو میزنیم، در بحث آزادی بیان و آزادی عقیده هم همین حرفو میزنیم. میگیم این وقت شما میگید به نظر من این چراغا خاموشن، میگیم یعنی واقعا تو فکر میکنی این چراغا خاموشه؟ میگه آره، بنده واقعا بینی و بین الحقیقه فکر میکنم که این چراغا خاموشه. اگر یک کسی چنین حرف بزنه ما قشنگ میتونیم باهاش بشینیم صحبت بکنیم، بهش بگیم خب میدونی روشن بودن یعنی چی؟ میدونی خاموش بودن یعنی چی؟ علامات روشن بودن میدونی اینه؟ میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، میتونیم امیدوار هستیم که به این توافق برسیم که براش اثبات بکنیم چراغا روشن هستن. اما اگر یه کسی گفت که چراغا خاموشن، میگیم یعنی فکر میکنی که چراغا خاموشن؟ میگه من کاری ندارم که حالا چراغا خاموشن یا روشنن، من دوست دارم بگم چراغا خاموشن. آزادی عقیده است دیگه، آزادی عقیده است، هر کسی آزاده که هر عقیده‌ای داشته باشه. میگیم خب این هر چه که باشد بر مبنای واقع گرایی نیست. من میخوام مسیحی بشم. میگیم یعنی شما فکر میکنی حضرت مسیح آخرین پیامبر بوده؟ حالا من کار ندارم که آخرین پیامبر بوده یا نبوده، من میخوام مسیحی بشم. آزادی در عقیده است دیگه، من میخوام مسیحی بشم. یعنی شما فکر میکنید بعد از حضرت مسیح پیامبر خاتم نیومد؟ حالا اومده یا نیومده من کار ندارم، من میخوام چی بشم؟ مسیحی بشم. آزادی در عقیده است دیگه. ببینید نقطه مقابل اصالت حقیقت در مطلوبیت، نقطه مقابلش میشه اصالت خواست در تنظیم واقعیت ها. شما میایی برعکس میکنی، خواستت رو محور قرار میدی، بر اساس خواست حرکت میکنی. ما در تفکر دینمون اصالت الحقیقت هستیم، لذا خدا باوریمون زیل اصالت الحقیقت میگنجد. میگیم ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل حتی یتبین لهم انه الحق. ببین اینجوری صحبت میکنیم، کسب الایمان لزوم الحق، رأس الحکمت لزوم الحق، ان کنتم لا محالت متعصرین فتعصبوا لنصرت الحق. اصلا کلن ادبیات ما اینجوری است دیگه. تو اون روایتی هم که خوندیم ادنا ما یخرج به الرجل عن الایمان ان یقول للحساد انه نوات، همین تفکر است دیگه. شما اگر سنگیزی بگی هسته خرماست ایمان نداری، تو ایمان داری؟ اگر ایمان داری، اگر هسته سنگریزی دیدی بگو چیه؟ سنگریزه است. اگرم هسته خرمازی بگو هسته خرماست. نه اینکه الان دلت بخواد هسته خرما باشد به سنگریزه بگی هسته خرما، یه وقت دیگه دلت بخواد سنگریزه باشه به هسته خرما بگی سنگریزه، یه وقتم برعکس باشه به سنگریزه بگی هسته خرما. نه، هر چه که هست همون است دیگه. در خطبه فدک هم حضرت فاطمه زهرا فرمود اقول و اودن و بدن. این وقت خیال نکنید من الان میگم پیغمبر اکرم ارث میگذاش، الان که من میخوام فدک رو بگیرم میگم ارث میگذاش. نه خیر، اقول و اودن و بدن، حرف اول من همین است، اگر دوباره برگردم حرفم همین است. ببین این یه حالت است دیگه. نقطه مقابلش همون کسی بود که گفت، پیغمبر تایید کرد، گفت درسته، پیغمبر فرموده است که ما معاشر انبیا ارث نمیگذاریم، هر چه که هست همش برای مسلمین است. بعدن وقتی نوبت خودش رسید رفت گفت سهم مرا بده، گفتن تو سهمی نداری. اون دوتا خلیفه به اختیار خودشون دوست داشتن که به شما سهم بدن، من نمیخوام به شما سهم بدن. گفت پس ارث منو بده. گفتن مگر تو نگفتی در جریان فدک، مگر نگفتی که پیغمبر فرمود که ما پیامبران ارث باقی نمیگذاریم، پس الان چرا شما ادعای ارث میکنی؟ دعواشون شد و این یکی به اون یکی گفت تو دست یهودی است، همچنانی که پیغمبر خدا درباره تو اینجوری فرمود. اونم بهش گفت تو هم همون زنی هستی که زن پیغمبر بود اما جزء زنان آتش جهنم فلانی حرفا هستید، همچنانی که قرآن درباره تو اینجوری گفت. با هم دیگه دعواشون شد و اینها از مجلس اومدن بیرون و با هم قهر بودن تا وقتی که اینها اون خلیفه سوم فوت کرد دیگه، از دنیا رفت دیگه. غرض این است که این واقع گرایی تو کل آموزه‌های دینی ما وجود داره دیگه. اقول و عودن و بدن، ولا اقول ما اقول و غلطا، ولا اقول ما اقول و غلطا. اینجور نیست که اگر حرف اول و آخر من یکی است به همین اندازه کفایت میکند. نه، حرف اول و آخر من یکیه و حرفم هم درسته. پس برای واقع گرا بودن فقط این کافی نیست که بگه حرف اول و آخر من یکیه، هم باید حرف اول و آخرش یکی باشد و همون یکیه مطابق با واقع باشد. و لذا میگیم ثمرت العقل علی استقامه، ثمره عقل استقامت است. حرف اول و آخرت، حرف اول و آخرت طبق معیار یکی است. همون موقع طبق معیار اینو گفتی، الانم طبق معیار همین حرفو میزنی. حرفت متلون نمیشود که امروز یه حرف بزنی، فردا یه حرف بزنی، پس فردا یه حرف دیگه بزنی. شبس ابن ربعی اینو نماد تلون به حساب میارم دیگه. شما در تاریخ ممکنه کسی متلون‌تر از شبس ابن ربعی پیدا نکنی، که این اول مؤذن یکی از پیامبران دروغی بود، بعد اومد توبه کرد، بعد اومد در سپاه اسلام، بعدش در بین خوارج علیه امیر المؤمنان جنگید، بعد جزء سپاه امام حسن شد، بعدن از او فاصله گرفت، بعد نامه نش به امام حسین که ما منتظر تو هستیم، تو بیا بر ما امامت کن. بعد وقتی که اومد جز سپاه عمر سعد شد، بعدن وقتی که مختار قیام کرد جز سپاه مختار شد. این ببینید شبسه ربعی رو میگیم نماد تلون، نقطه مقابل ثبات و استقامت در عمل است که کسی بر اساس میزانهای صحیح عملش را ترتیب میده. میزان وقتی واحد باشد سنخ عمل واحده دیگه، فرق نمیکنه. اونجا ما این حرف بزنیم، مثلا طبق همون میزان که چون داریم حرف میزنیم همون مسیر رو حرکت میکنیم و همون حکم رو میدیم. ما اینو میگیم اصالت حقیقت در مطلوبیت. این غیر از قبلیه دیگه. اون قبلی اصالت در مطلوبیت بود که واقعیت داری اشیا برای ما مطلوبیت درست می کنن. حالا تو اینجاها ما میگیم خب اگر واقعیت اشیا برای شما مطلوبیت درست می کنن، پس مطلوبیت ها تو تابع واقعیت قرار بده. هرچه که واقعیت بود اونو بخواه، نه هرچه که خواستی انتظار داشته باشی که واقعیت را طبق اون خواسته تغییر بدی و تنظیمش بکنی. آیت الله سبحانی ایشون یه سخنرانی داشت، فرمودن ما قبل از انقلاب فلسفه هایی داشتیم که فلسفه هاشون سفارشی بود، یعنی چون میخواستن یک کارهایی را انجام بدن متناسب با اون کارها فلسفه درست میکردن. فرمود این فرق میکند با فلسفه اسلامی ما. فلسفه اسلامی ما نظام دستوریمون مبتنی بر اون است. این ما خدا باور هستیم، معتقد هستیم که این هستی مبدع دارد. چون معتقدیم که این جهان هستی مبدع دارد، در نظام سیاسی معتقد هستیم که هر کس بگه هر چی که مردم خواستن، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، اینو باطل میدونیم. میگیم این با تفکر توحیدی منافات دارد که یک کسی این حرفو بزنه. بله، خواست مردم بهترین بستر برای تحقق حاکمیت است. برای این اگر شما میخواید حاکمیت حق را مستقر کنی، باید از مسیر خواست مردم باشد. مردم نخوان، شما هر روز با مشکل مواجه میشی. برابر این علی ابن ابی طالب هم که باشد که اعدل و ناتر، اگر مردم نخوان نمیتونه کاراش انجام بده. برابر این خواست مردم بهترین بستر برای تحقق حاکمیت است، ولو حاکمیت حق باشد. حق بودن حاکمیت کفایت نمی کند برای اجرایی شدنش. برای اجرایی شدنش حتما باید خواست مردم محقق بشه. برابر این شما اگر میخواید حاکمیت حق را مقرر بکنید، باید مرتب در فکر اقناع افکار عمومی باشی، در فکر خواست مردم باشی، در فکر قانع کردن مردم باشی که خواستشون مطابق با همون چیزی بشود که اسلام اون رو مطابق با عدالت میداند. ولی اگر نتونی توجیهشون بکنی، هر روز بحث، دعوا، مخالفت، نافرمانی مدنی، میان توی خیابون کارهای مختلفی انجام میدن. چرا؟ خاطر اینکه اکثریت اقناع نشدن نسبت به اون چیزی که حکم اسلام است. ولی اگر اقناع شده باشن، خب اکثریت باورشون بر این است که این عدالت است و مقابلش ظلم است. پس این کسانی که میرزن توی خیابون دارن افراد را دعوت به ظلم میکنن، نه دعوت به عدل میکنن. اگه این برای اکثریت مردم حل بشه دیگه، این نافرمانی ها دیگه اتفاق نمیفته دیگه، چون در اقلیت قرار میگیرن، تحت فشار افکار عمومی قرار میگیرن، به خود به خود از این فعالیتشون دست بر میدارن. خب اینم میگیم اصالت حقیقت در مطلوبیت. اینم یه رویکرد بسیار گسترده در نظام دستوری، در نظام های دستوری. چرا؟ همچنانی که دومی از لوازم اولیه. یعنی حقیقت ملاک خواست صحیح است، نه خواست مبنای تنظیم امور و تصویر واقعیت باشد.
یعنی
حق بودن همیشه ملاک حق بودن، ملاک حق داشتن هست، ولی ملاک حق داشتن همیشه حق بودن نیست. مثلا ما در تفکر دینیمون میگیم اگر یک کسی گناه بکنه، اگر گناهش علنی نشه، حق اجتماعی به گردنش نمیاد. بنابراین از لحاظ اجتماعی حق دارد که توی خونش هر کاری که دلش میخواد انجام بده. حاکم شهر حق ندارد او را مجازات کند و کسی حق ندارد تجسس کند. ببینید همین فرمایشی که از داغم فرمایشی ما که نمیگیم اون کسانی که خانمهایی که توی محفلهای خصوصی خودشون باشن اونها هم باید حجابشون رو مراعات بکنن، وقتی که میان در بستر جامعه باید حق جامعه را مراعات بکنن. بنابراین حق بودن، معیار حق داشتن هست، اما معیار حق داشتن همیشه حق بودن نیست، ممکنه باطل باشه در این حال حق داشته باشه دیگه. برای اینکه ظلم به کسی واقع نمیشه، لذا حق دارد چه این کاری را نسبت به این زاویه که داریم نگاش میکنیم حق دارد که این کار را انجام بده. خب اینجاها افراد را دو دسته میکنه، انسانها دو دسته هستن، حق پرست انسانهای حق پرست که خدا پرستان به اعتبار این که ذالک بند الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل، زیر این حق پرستان هستند و بر اساس همین مبنا ما معتقد هستیم که فقط کسانی نجات پیدا می کنند که موحد باشند و ولایت علی ابن ابی طالب را قبول داشته باشند و هر کسی که اگر ولایت علی ابن ابی طالب به او عرضه می شد قبول می کرد. این اصطلاح هم بهش میگیم انحصارگرایی شمولی. یعنی ما مکتبمون انحصارگراییه، ما معتقد هستیم علی صراط میزان قیامت است. یعنی اگر یک کسی ولایت علی ابن ابی طالب نداشته باشد این جواز از صراط ندارد، این باور ماست. فقط کسی که ولایت علی ابن ابی طالب داشته باشد اهل نجات است ولا غیر. ولکن زیر این افراد می گنجد تمام اون کسانی که اگر ولایت علی ابن ابی طالب اونها عرضه می شد چی؟ قبول می کردن. لذا معتقد نیستیم که همه این کفار جاشون تو جهنم است، همه این اهل سنت جاشون تو جهنم است. نه، میگیم همه این کفار و همه این اهل سنت هر مقدارشون که تابع حق باشن و اگر ولایت علی ابن ابی طالب کما هو حقه بر اونها عرضه می شد اونها قبول می کردن، همه اینها اهل نجات هستن، چون اینا همشون اهل تسلیم بودن در مقابل حق هستن. به اینا میگی مسلمان باطنی. در مقابل کسی که شهادتین گفته است ولیکن اعتراض می کنه در مقابل حکم خدا، اعتراض می کند که علامه طباطبایی اسمش گذاشته علی اعتراض الباطنی و غربی ها اسمش رو میذارن پروتستانتیسم، چون پروتست به معنای چیه؟ اعتراضه. ما به اینا میگیم کافر باطنی، میگیم شهادتین رو گفته است ولیکن تسلیم نیست. او هند وقتی که پیغمبر جمع کرد زنان را گفت شما شاه عهد بندید بیعت کنید که نکشید فرزندانتون را، هند توی روی پیغمبر وایستاد گفت نحنو ربیناهم و قتلتهم، ما بچه همون رو بکشیم، ما بچه همون رو تربیت کردیم تو اونا رو کشتی. یعنی هنوز تصورش این است که پیغمبر چه کار کرد؟ یک کار بدی کرد، فرزندان ما را کشت. هیچ وقت اینجور فکر نمی کند خب اگر پیغمبر خداست، این پیغمبر خدا طبق حکم الهی رفتار کرده، پس من نمیتونم علیه او اعتراض بکنم. یا وقتی پیغمبر داشت غنایم را جمع میکرد ذوالصدین وارد مسجد شد گفت چی؟ اعدل یا رسول الله. یه وقت پیغمبر ناراحت شد فرمود من که رسول خدا هستم، اگر قرار باشد من عدالت نداشته باشم پس توی این جهان هستی توی این زمین کی میخواد عدالت داشته باشد؟ تو که من داری میگی اعدل یا رسول الله. بعد فرمود این سردسته کسانی میشود که خارج میشن از دین همچنانی که تیر از اون کمان خودش خارج شد. بعد معروف به مارقین، ما مارقین را به همین جنبه میشناسیم، میگیم مارقین کسانی هستن که تسلیم حجت خدا و حجت الهی نمیشن، کاری هم به خشک مقدسیشون نداریم، کاری هم به نوع نگاهشون سطحی غیر سطحی نداریم. میگیم معیاری که وجود مقدس نبی اکرم و علی ابن ابی طالب برای اینها قرار داد این هست که اینها تسلیم در مقابل معیار نیستن. اینا میشه این مارق مرقو خارج شدن از دین، همچنان که تیر از کمان خارج شد اونها هم از دین خارج میشوند. در مقابل این حق پرست میگیم هوا پرست. این که قیصری میگه من در کتابهای ابن عربی دیدم که ابن عربی میگو من در یک مکاشفه دیدم که شهوت، شهرت، حب نسا همه اینها سجده میکردن بر هوای نفس، این منظورشون اینه. یعنی شهرت پرستی چیه؟ هوا پرستیه. شهوت پرستی چیه؟ هوا پرستی است. مقام پرستی هوا پرستی است. همه اینها برمیگرده به چی؟ به هوا پرستی. همچنانی که اونجاها همش برمیگرده به حق پرستی، اینجا همش برمیگرده به هوا پرستی. آیه شریف فرمود افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا ندیدی کسانی که دیدی اون کسانی که الهشون رو هوای نفسشون قرار دادن؟ خب این که افرأیت من اتخذ الهه هواه، این دیگه میره شامل همه اون چیزهایی که در مقابل حق قرار گرفته است و اون میخواهد که به اونها برسه شامل همه اونها میشه. این میشه نقطه مقابلش. اینم یه دسته. یه نگاه دیگه داریم، یعنی مرتبه دیگه از این رویکرد اصالت وجود. خوب دقت بکنید، اصالت عینیت در مقابل صفته. یعنی چه؟ یعنی شما از این حقایق خارجی صفاتی برداشت میکنید. کتاب آبی قرمز مکعب مستطیل، صفت برداشت میکنید، درست شد؟ این صفت هنگامی اثر دارد که عینیت داشته باشد. اگه عینیت نداشته باشد اثر ندارد. اینو میگیم اصالت عینیت. این یه روی کرده اصالت وجودی است. این صفت هم فرق نمی کند صفت ماهوی باشد یا صفت وجودی باشد. واجب الوجود به ذات وقتی واقعا واجب الوجود به ذات است که عینیت داشته باشه. اگه نداشته باشه که واجب الوجود به ذات نیست، فقط مفهوم واجب الوجود به ذات است. این واجب الوجود به ذات وقتی آثار واجب الوجود به ذات دارد که عینیت داشته باشد، این واجب الوجود به ذات موقعی مبدا الکل است که عینیت داشته باشد. اگه نداشته باشد که هیچ یک از اونها رو نداره. این همونی است که مرحوم ملا صدرا تحت عنوان حمل اولی و شایع اومد مطرحش کرد. این بسیاری از حرفای ملا صدرا زبان برتر هستند. یعنی شما نگاه میکنید ببینید خیلی از حرفایی که ملا صدرا زد زبان برترند. تو بسیاری از مباحث فلسفی مشکلات رو حل کرد. یکیش همینجاست. گفت آقا وقتی میگید این است حکایتن یا این است حقیقتن. اگه این است حقیقتن انتظار اثر داشته باشه. اگر این است حکایتن که دیگه نباید انتظار اثر داشته باشی، فقط انتظار حکایت باید داشته باشی، نه بیشتر. این شد اصالت حقیقت، اصالت وجود. پس اصالت وجود یعنی اصالت عینیت و اعتباریت صفت. اینجا اولین جاییه که پای اعتباریت وسط کشیده شد. صفت اعتباریه، صفت واجب الوجود به ذات اعتباریه، صفت علت اعتباریه، صفت معلول اعتباریه، صفت انسان اعتباری است، صفت کوتاه بلند، هرچه که هر صفتی که بگی همش چیه؟ اعتباری است. این باید این داشته باشد که اثر اون صفت برش بار بشه. اون وقت در بعضی از فضای روایی هم یه تعبیرات این شکلی داریم، ان معرفت عین شاهده قبل صفته. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب طهر ذیل این روایت عبارتی داره، میگه چون حقیقت هر شیئی به عینیتشه و شما از اون عینیت صفات را برداشت میکنید. این اصالت وجوده. این که میگیم این مباحث فلسفی، حالا اونو دربارش یه وقت دیگه صحبت میکنیم. و این 3-4 پنجمین مرتبه است که اینجاها مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده که اینو میذاریم فردا به جلسه بعد روز شنبه که به خواست خدای متعال آستانه ورود فصل دوم ما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله آقایی که دست ثبت کردن بیان پیش آقای این حضورتون رو در این روزهای قبل هم اگر بزنید که نه الان این نه الان اینایی که هستن
بیان بعضیشون اصحاب نکردن بعضیشون
اون کاغذه کو
اون کاغذه با همه شون نیست همه شون همشون در صف نکردن
خب الان بکنم از داختن شما در صف کردی یا نه یعنی
همشون بزن سعادت دیگه
خیلو پس بیاد اینا حل بخونید که بعداً
اصلا باشید الان اینایی که فرمودید اینا که روی کردهای اصالت وجوده الان کسی اصالت ماهیت باشه نمیتونی روی کرده رو داشته باشه
ببینید اون کسی که اصالت ماهویه به اعتقال اصالت
Thank you.